سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. جلسه تفسیر سوره مبارکه فاتحة الکتاب از کتاب تفسیر قرآن کریم جناب سید المتألهین صفحه 463. امروز تاریخ 7/10/1401 هستیم. همونطور که مستحضرید در بحث ایاک نعبد و ایاک نستعین نکاتی رو جناب سید المتألهین بیان داشتن که بعد از مباحث لغوی و صرفی و نحوی به معانی پرداختند. یکی از مسائلی که برای جناب سید المتألهین قابل توجه هست و اهتمام ویژه دارن بهش میدن، مسئله تقدیم ایاکه بر نعبدو و همچنین ایاکه بر نستعین است که این تقدیم چه آثار مثبت و معانی پرباری رو به همراه دارد. تحت عنوان فائدتون مطالبی مطرح شد که دو تا از این جهاتی که تقدیم ایاکه بر نعبدو موجب جنبه های اثباتی است بیان فرمودن که ان فی تقدیم ایاک علی نعبد وجوها، که دو تا از این وجوه بیان شد و به بحث فایده سوم یا وجه سوم رسیدیم. یکی از جهاتی که ایشون به عنوان فایده تقدیم ایاک بر نعبد و میفرمایند این استش که اگر کلمه ایاکه در ذهن آمد و مقدم شد بر نعبدو، تمام حواس و تمام فکر متوجه ایاکه می شود و مباحث نعبدو و عبادت و امثال ذالک متفرع بر ایاکه است به لحاظ ادراکی و معرفتی. طبیعی است که چون حیثیت انحصاری و اختصاصی به بحث و به جمله میدهد، دیگه کسی مباحث رو غیر اختصاصی نمیبیند و حیثیت های اشراک و شرک و امثال ذالک درش راه پیدا نمیکنه. اگر بگیم که نعبد و ایاکه، خب این نعبد و معناش این نیست که ما دیگر امور رو عبادت نمی کنیم، یعنی عبادت می کنیم، اما اینکه دیگر امور رو عبادت نمی کنیم این معنا رو در ابتدا افاده نمی کند. ولذا تحمل معنای شرک در تقدیم نعبدو وجود دارد. اما اگر ما کلمه ایاکه رو مقدم داشتیم، تمام فکر و اندیشه متمرکز است در اون امر اختصاصی و انحصاری و طبعا دیگه احتمال شرک و امثال ذلك از ابتدا منفی است. این امتیاز هم در تقدیم ایاکه بر نعبدو قابل توجه است. و منها انک اذا قلت نعبدک، به تقدیم ذکر عبادت منکه، یعنی بگید که عبادت میکنم تو را، فقبل ان تذکر انها لمن هی فیحتمل ان الشیطان یقول انها للاصنام او للاجسام که الشمس و القمر، وقتی در ابتدا اگر شما گفتید نعبدو که، خب این احتمال دارد که معاذ الله شیطان در همین فاصله نفوذ کند و بگوید که این عبادت میتواند برای اصنام یا اجسام مثل شمس و قمر هم وجود داشته باشد. این احتمال هست و طبعا اون اختصاص و انحصار در ابتدا به ذهن نمیرسد. ولی اگر شما امر رو برعکس کردید، نگفتید نعبدو که، بلکه گفتید ایاک نعبدو، از همین ابتدا این احتمال از بین میرود و کسی تفکر و توهم این معنا رو ندارد که دیگری هم مورد عبادت و خضوع قرار میگیرد. اما اذا غیرت هذا ترتیب و قلت اولا ایاک ثم قلت ثانیا نعبدو فلم یبق مجال لهذا الاحتمال، اصلا این احتمال هم پیش نمی آید که انسان بگه که خب دیگران هم احتمال عبادت براشون هست، حالا دیگر اشیا یا دیگر افراد یا دیگر بت‌ها و اصنام، هیچی که از اینها دیگه احتمال عبادت در اونها نیست، زیرا اول اون انحصار و اختصاص به ذهن می زند و دیگر به تبع آن مسئله عبادت مطرح است. فلم یبق مجال لهذا الاحتمال، و از این جهت کان این تقدیم ایاک بر نعبدو ابلغ فی التوحید و ابعد عن احتمال الاشراک، این در توحید رساتر و کاملتر است و از این که احتمال شرک بخواهد نفوذ کند دورتر هستش. این هم از امتیازات تقدیم ایاکه بر نعبدو. و جهت دیگری رو که به عنوان از جهات امتیازی تقدیم ایاکه بر نعبدو هست، این است که و منها ان المعبوده متقدم فی الوجود و الشرف علی الممکن و کان ینبغی ان یکون ذکره متقدما علی ذکر غیره. وقتی شما ایاک رو مقدم داشتید، اون حیث اختصاصی و انحصاری به ذهن می آید و اونی که در وجود و شرف در حقیقت متقدم بر سایر ممکنات هست، خب اون اولا و به ذات به ذهن می آید. وقتی میگیم که نعبدو که، خب این نعبدو تمام ذهن از ابتدا متوجه این عبادت است. بعد وقتی ضمیر کاف خطاب می آید، طبعا عبادت برای حق است، اما اختصاصی و انحصاری برای حق سبحانه و تعالی را این معنا افاده نمی کند. و چون می‌فرمایند که حق سبحانه و تعالی از جایگاه هستی دارای شرافت و برتری وجودی بر همه ممکنات هست، تقدم ایاک چه این پیامی دارد که سایر موجودات به تبع در حقیقت حق بایستی دیده بشوند. و این معنا در ایاک نعبدو، تقدیم ایاک بر نعبدو قابل فهم است، اما اگر نعبدو که گفته بشود این معنا افاده نمی شود. و منها ان المعبوده متقدم فی الوجود و شرف علی الممکن، چون معبود در وجود و شرف بر همه ممکنات متقدم است، پس معبود رو باید اول آدم توجه بکنه. این کلمه ایاک ناظر به معبود است و طبعا اقتضای تقدم دارد. و کان ینبغی ان یکون ذکر و معبود متقدما علی ذکر غیرهی. از این جهت هم معنای ایاک نعبدو و تقدیم ایاک بر نعبدو میتواند مفید چنین معنایی باشد. بعد از این بیان وجوه چهارگانه امتیازات تقدیم ایاک بر نعبد و به یک فایده ای اشاره می کنن. به هر حال این تقدیم بایستی که بار معنایی خودش رو کامل به زمین بگذارد و هر آنچه را که از تقدیم ایاک بر نعبد و ما می توانیم بهره‌مند بشویم رو باید اینجا ذکر کنیم. اینجا حقیقت جناب صدر متعلقین می فرماید که این تنوع عبارتی و این حضور از غیب به تکلم یا تکلم به تخاطب و امثال ذالک یه تنوع کلامی است که می تواند هم به اصطلاح ذهنیت مخاطب رو به خودش جلب کند و هم اون امتیاز ذکر به اصطلاح حضور از مقطع غیبت به حضور یا از حضور به تخاطب بار معنای جدید خودش رو به همراه داشته باشه. این امتیاز رو ذکر میکنن و میفرمایند که چون در باب حق سبحانه و تعالی در ابتدا اسماء حسنای الهی مطرح شد، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، خب این گونه از اوصاف سنگین و عظیم و اسماء برتری که داره مطرح میشه، خب اینها حیثیت‌های غیبی است و انسان در مدار این همه اوصاف و اسماء و جهات کمالی حق سبحانه و تعالی مقهور است و برای اینکه از این وضع یه مقدار خودش رو بکنه و یک حیث به اصطلاح تخاطبی پیدا بکنه، کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین این امتیاز رو برای انسان میاره که خستگی ذهنی و به معنای اینکه ذهن خودش رو با یه سلسله مفاهیم فوق العاده و سنگین و ثقیل مواجه میبینه، وقتی از اون حال به حال خطاب میاد یک آرامش و طمأنینه و یک سکینتی برای او حاصل میشود و لذا از حال غیب به حال شهادت و تخاطب این امتیاز رو در حقیقت به همراه دارد. این فایده هم در کلمه ایاک نعبدو مزید بر فواید دیگر وجود دارد. فائدتون اخرى، اعلم ان الدنيا لما كانت دارت تعب والكلال والسعمت والملال فمن عادت فصحاء العرب التفنن في الكلام والعدول من طرز الى طرز تنشيطا للصامع وتنبيها لذهنه عند العدول من الغيبه الى الخطاب و من الخطاب الى التکلم و بالعکس و هازا احسن من الجری علی نسق و نسق واحد و لزوم لمسلک متکرر. خب این یک نکته فصاحتی و بلاغتی است و در کلمه ایاک نعبد و ایاک نستعین نسبت به کلمات سنگین تر قبلی در حقیقت وجود دارد. می‌فرمایند که چون دنیا دار تعب و کلال هست، یعنی این گونه از معارف و مفاهیم خودشون ذاتاً زیبایی و کمال و حسن و جمال خاص خودشون رو دارن، اما دنیا دار کلال است، دار تعب و سعم است و ملال هست، طبعاً ممکن است این الفاظ سنگین بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اینها یه خستگی ذهنی و کلال و ملالی رو به همراه داشته باشه. برای رفع این کلال و ملال، خب عادت فصحای عرب این است که یه تفننی رو در کلام ایجاد کنن و عدولی را از طرزی به طرز دیگر تا برای مستمع یک نوع نشاط ذهنی ایجاد بکنه و او از اون کلال و ملال به در بیاد و ذهنش هنگام عدول از غیبت به خطاب و نظائر آن یک نوع آگاهی بیشتری رو جذب بکند. فمن عادت فصحاء العرب التفنن فی الكلام و العدول من طرز الی طرز. عادت فصحاء عرب این است که در سخنشون یه تفننی باشه، یه نشیب و فرازی باشه، یک اختلاف و اتواری در کلام باشه که یک نوع نشاط کلامی رو برای سامع و تنبیه ذهنی رو ایجاد بکنه، تنشیتن لسامع و تنبیهن لذهن سامع اندر عدول من الغیبت الى الخطاب. چطور میفرمایند که ایاک نعبدو با اینکه حیث خطابی دارد اما اسماء قبلی که الرحمن الرحیم مالک یوم الدین حیث غیبتی دارد، چگونه یک دفعه از غیبت به خطاب آمده اند، این فلسفهش رو تنشیتن لسامع و تنبیهن لذهن سامع دارن میگن که این عدول از غیبت به خطاب و از خطاب به تکلم و تکلم به خطاب و نظائر آن، این تفنن عبارتی فصاحتی رو ایجاد میکند که سامع میتواند با نشاط بیشتری به سخنان گوش بکند. و هازا احسن من الجری علی نسق واحد. این شیوه از اون شیوهی که یک تنه یک سره مطالب به صورت غیبت یا خطاب یا تکلم باشد رو در حقیقت بهتر می دونن. و هازا احسن من الجری علی نسق واحد و لزوم لمسلکن متکرر. اگر بخواد یه مسلک تکراری اتفاق بیفته، این تنوع بیشتری رو به همراه داره. و معزالک قد تختص و مواقع الالتفات به زوائد فوائد من النکات که لا تحصل بدونه و هاهنا من حاز القبیل. و معزالک که این ویژگی و امتیاز وجود دارد، گاهی اوقات و تختص و مواقع الالتفات به زوائد فوائد من النکات که در حقیقت این توجه به این گونه از امور فوائدی رو از نکات به همراه دارد که بدون این فراز و نشیب و بدون این تغییراتی که از غیبت به خطاب میرسد اون ویژگی ها رو ندارد. و معزالک و تختص و مواقع الالتفات به زوائد فوائد من النکات که فوائدی از نکات اضافه به ذهن میاد که بدون این تغییر حاصل نخواهد شد که لا تحصل و بدونهی. و هاهنا من حاز القبیل، از این که از غیبت به خطاب رسیده اند و از جملات سنگین اسماء و حسنای الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و نظائر آن به ایاک نعبد و رسیده ان، از همین قبیل است که نکاتی رو به همراه دارد. از قد تقرر فی العلوم الالهیه که ان شدت الادراک و تأکد صورت العلمیه فی الوضوح و الاناره و قوت شوق للمدرک و رسوخهی یوجبان حضور المعلوم و لحاظا قیل المعرفت و بذر المشاهده و رؤیت و ثمرت الیقین. خب میفرمایند که باید توجه کرد که در این کلام الهی که در سوره مبارکه هم تا کنون خونده شده است، به هر حال معانی بسیار سنگینی وجود دارد. همون بسم الله الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، این ها بسیار حقایق سنگین و عظیمی هستند که شدت ادراک نسبت به اونها و از سوی دیگر تلاش برای تحقق این صورت علمیه در ذهن، اینها موجب میشوند که اون معلوم در ذهن حاضر بشود. حضور معلوم در ذهن اون هدف غایی است. وقتی انسان داره تلاش میکنه تا یک معرفتی رو بیابه، تلاشش برای این است که اون معلوم را، نه علم را، بلکه اون معلوم را، اون حقیقت عینی و خارجی را، اونی که در حقیقت انسان به دنبال فهم او و تقرب به او داره برمیگرده، نه معلوم ذهنی و مفهومی بلکه معلوم خارجی رو بالعیان بهش حضور پیدا بکنه و شهود بکنه. این هدف غایی در ادراک هست و برای اینکه این اتفاق بیفته، خب طبیعی است که بایستی مقدماتش فراهم بشه. مقدماتش چیه؟ می‌فرمایند که از قد تقرر فی العلوم الالهیه، که همون فلسفه هست و الهیات بالمعنى الاعم هست، در اونجا این معنا روشن شد، برهانی شد که ان شدت الادراک و تأکد صورت العلمیه فی الوضوح و الاناره و قوت الشوق الی المدرک و رسوخهی، اینها یوجبان حضور المعلوم، اونچه که باعث می شود در حقیقت معلوم در نزد عالم حاضر بشود و به شهود عالم برسد، یکی شدت ادراک است و دیگری قوه شوق به مدرک و رسوخ مدرک در جان انسانی، در جان سالک و عالم هستش. این دو موجب می شوند که معلوم در جان انسانی نقش ببندد و حضور عینی و علمی پیدا بکند. از این جهت می‌فرمایند که برای اینکه معلوم در جان انسانی راه پیدا بکند، بایستی که این جهات رو مقدمتاً حفظ کرد. اگر گفته شده است و معروف است اندل حکما ابل عرفا که المعرفتو بذر المشاهده و رؤیتو ثمرت الیقین، اینا بر همین است که اینها دارن تلاش میکنن که اون هدف نهایی که مشاهده است و ثمره یقین هست حاصل بشود، و این طبعا مقدماتی میخواهد، حتی مقدماتی که به مسائل فصاحت و بلاغت برمیگرده. اینها هم به نوبه خود در حقیقت میتواند حالا نسبت انسان رو با اون حقیقت یعنی معلوم بهتر و تسهیل بکند، مجوز و مبرری باشد برای اینکه سالک و عالم با اون مسلک و با اون معلوم ارتباط وجودی برقرار کنند. این قاعده کلی که از قد تقرر فی العلوم الالهیه که ان شدت الادراک و تأکد صورت العلمیه فی الوضوح و الاناره، این یک، و قوت شوق الی المدرک و رسوخ مدرک، اینها یوجبان حضور المعلوم. این قاعده کلیه. در باب باری سبحانه و تعالی در سوره مبارکه حمد همچی اتفاقی افتاده، زیرا شدت ادراک از یک سو و قوت مدرک از سوی دیگر که باید در جان انسانی رسوخ پیدا بکند، اینا زمین ساز حضور معلوم در نزد عالم هستن. فلما ذکر الله تعالی، که از کار الهی همون رحمانیت و رحیمیت و مالکیت و نظائر آن هستش، و اجریت علیه صفات کمالیه و نعوت الهیه، که بر اون حقیقت باری سبحانه و تعالی صفات کمالی الرحمن الرحیم مالک یوم الدین و نظائر آن آمده که اینها صفات کمالی هن و نعوت الهی. در غیر حق ما مالکیتی نداریم، رحمانیتی نداریم، رحیمیتی نداریم. اینها اوصاف مختص به ذات ربوبیست و نعوت الهی محسوب می شود. و این که حق سبحانه و تعالی حقیق و جدیر و شایسته به مقام محمود بودن و حمید بودن است، خب اینها مسائلی است که به هر حال تلاش علمی فراوانی می طلبد تا انسان را در محضر چنین حقیقتی قرار بدهد. من کونهی واجب سبحانه تعالی حقیقا بالحمد، او چون رب العالمین است بنابراین حقیق است به حمد. موجدن للکل منعمن علیهم به نعمه کلها، خب این حق سبحانه و تعالی منعم است، موجد است و همه کمالات از اوست و هیچ موجودی از دائره وجودی او بیرون نیستند. این رب العالمین است، این موجد کل است، این منعم بر همه این هاست. خب این موجود در حقیقت که نعمتهای فراوانی از او صادر شده، جلیلها و دقیقها، دنیویها و اخرویها، محسوسها و معقولها، و این مالکن لامورهم یوم الجزاء و اللقاء تمیز بها ذاته عن سایر الذوات. خب وقتی چه این موجودی شناخته شده است، معرفی شده است، این اسماء سنگین و عظیم برای او آمده است، این موجود به ذاته از سایر ذوات امتیاز پیدا می کند و جایگاه وجودی او بسیار عظیم و والا می شود و احدی در اون جایگاه جایگاهی ندارند. بله بفرماید که من کونهی حقیقا بالحمد رب العالمین موجدن للکل منعمن علیهم بالنعم کلها، همه نعمتها، جلیلها و دقیقها، دنیویها و اخرویها، محسوس اون نعم و معقول اون نعم. و اون حق سبحانه و تعالی که رب العالمین است، مالک برای همه امور این موجودات هست، خصوصا در روز جزا که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، یوم الجزا، یوم اللقاء، که اینها رو در ذیل مالک یوم الدین توضیح دادن. این موجود تمیز بها ذاته عن سایر الذوات. میفهمن که فلم ما ذکر الله تعالی و اجریت علیه صفات کمالیه و نعوت الهیه تمیز بها ذاته عن سایر الذوات، وقتی او رو این گونه شناختیم با این اسمایی که یاد شده است و او به عنوان منعم، به عنوان موجد، به عنوان مالک و نظائر آن یاد شده، خب او تمیز بها به وسیله این اوصاف ذاتش از انصار الذوات. و تنور القلب به انوار معرفت حاضح صفات، و قلب انسانی با انوار شناخت این گونه از اوصاف نسبت به باری سبحانه و تعالی جان روشنی پیدا می کند. و فتحت البصیرتو به کشف حاضح آیات، انسان بصیرتش باز می شود، گشاده می شود. او تا قبل از این گونه از معارف و آیات هرگز خدا را این گونه نمی شناخت. ربوبیت جهانیش، منعم بودن نسبت به همه نعمتها و رحمانیت و رحیمیت و نظائر آن، همه و همه برای این انسان کشف می شود و انسان بصیرتش نسبت به این حقایق گشوده می شود. و تعلق العلم به معلوم معین حاضر حضور اشراقی یا و علم انسانی با اون معلوم گره می‌خورد. انسان در ابتدا چنین شناختی نداشت، اکنون در سایه این اسماء و اوصاف و نعوت الهیه و صفات کمالیه با اون معلوم ارتباط و اتحاد وجودی پیدا کرده و به یک علم حضوری حاضر شده و حضور اشراقی دارد. فخود و بالکلام یا من هو بالحمد حقیق و به حاضه صفات کمالیه یلیق و نخست و که بالعباده. چطور انسان از غیبت به خطاب میرسه؟ میفهمید وقتی چنین خطاب، چنین شناختی با این همه از اوصاف کمالی و نعوت الهی حاصل شد و انسان چنین معرفتی پیدا کرد و یک اشراق وجودی نسبت به اون معروف برای او حاصل شده است به نوبه خود، اینجاست که خودش رو در مقابل او میبیند و از غیبت به خطاب میرسد. اینجاست فهمودن که وقتی با این حال حاصل شد، فخوطب بالکلام، در حقیقت خدای عالم را با کلام خطاب میکند و خدا را با این امر میشناسد که یا من هو بالحمد حقیقون، ای خدایی که به حمد و ثنا و ستایش شایسته ای. چرا؟ برای اینکه و به حاضه صفات کمالیه یلیق، تو شایسته و لائق این صفات کمالی هستی، تو منعمی، تو موجدی، تو آفریدگار هستی هستی و امثال ذلک. حالا که یه همچین ویژگی هایی برای تو وجود دارد، نخست که بالعباده، تو فقط و فقط شایسته عبادت هستی و امر عبادت مختص و منحصر به ذات احدی توست. نخست که بل عباده و الاستعانه، هم میگویم ایاک نعبد و هم میگویم ایاک نستعین، که هم استمداد و استعانت از ذات اقدس تو باید اتفاق بیفتد و هم عبادت بایستی که در درگاه تو فقط و فقط شکل بگیرد. لیکون الخطاب و عدل علا حاضر اختصاص. وقتی انسان چنین شناختی رو پیدا کرد و او را مختص به این کمالات دانست، بسیار جا دارد که از حالت غیبت به خطاب بیاید و او را هم مقدم بدارد و منحصر بداند. لیکون الخطاب و عدل علا حاضر اختصاص، و این معنا را ضمیر خطاب بیشتر میتواند دلالت کند و برساند. و الاستجلاب مزید قرب بعد قرب فی حاضر تزلل و الانکسار و طلب المعونت من قربه علا قربه. جهت دیگری که در حقیقت این ویژگی خطاب دارد که بعد از غیبت آمده است، این است که قرب بیشتری رو برای انسان جلب می کند. وقتی انسان همچنان در حالت غیبت باشد و خدا را در غیبت بخواهد توصیف بکند، اون جلب قرب و استجلاب مزید قرب حاصل نمی شود و برای استجلاب و جلب و جذب قوت و قرب بیشتر طبیعی است که باید با لحن خطابی سخن بگوید. و الاستجلاب مزید قرب بعد قرب فی حاز التزلل و الانکسار و طلب معونت من قربه علا قربه. او میخواهد که درجات قربش را بیشتر کند و خود را به ساحت الهی نزدیکتر کند. این جاست که جا دارد از عناوین غیبی به عناوین خطابی متوجه بشود. لأن ذات باری، این بحث قرب من و طلب معونت من قربه علا قربه یعنی چی؟ یعنی اینکه حق سبحانه و تعالی ذل معارج است، دارای مراتب قرب است و انسان باید این سلم قرب را درجه به درجه و دانه به دانه طی کند تا به درجات برتر و طلب معونت من قرب علی قرب، لأن ذات باری تعالی غیر متناهن فی شدت الوجود و قوت البهاء و العظمه و قوت البهاء و العظمه لا یمکن اکتناه به نور وجوده. هرگز برای احدی اکتناه به نور وجود حق سبحانه و تعالی وجود ندارد، امکان ندارد و نمیتواند کسی به این درجه از غرب راه پیدا بکند، زیرا او نامتناهی است و راه یابی به مرحله نامتناهی محال است و ممتنع. این هم یه بخش دیگری از این متن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Allah.